ساعت 8 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. رئیس جمهور در نشست توسعه عدالت آموزشی چهار محل و بختیاری: خودباوری و امید زیربنای ساخت آینده ایران. معاون اجرایی رئیس جمهور هم از اختصاص 28 هزار میلیارد تومان برای پیشرفت طرح‌های عمرانی این استان خبر داد. وزیر نفت اعلام کرد افزایش حفاری و توسعه میادین گازی در بخش‌های خشکی و دریا. آقای پاکنژاد: تا چند روز آینده حدود 6 میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده می شود. فروش حدود 17 هزار قطعه سکه در حراج دیروز مرکز مبادله ایران. خریداران باید از 23 دی تا 4 بهمن برای دریافت سکه اقدام کنند. و نماینده روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا: مخالفت مسکو با هر تلاشی برای بازگرداندن تحریم‌های سابق علیه ایران. انگلیس، آلمان و فرانسه حق استفاده از سازوکار بازگشت تحریم‌ها را ندارند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم ها و آقایان، به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. رئیس جمهور در نشست توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم در چهار محال و بختیاری، خودباوری و امید را زیربنای ساخت آینده ایران دانست. آقای پزشکیان گفت ساخت مدرسه هدف نیست، بلکه مقدمه‌ای برای هدف اصلی، یعنی آموزش و تربیت فرزندان توانمند، خلاق و دانا برای ساختن آینده کشور است. رئیس جمهور در 17 سفر استانی خود بعد از ظهر دیروز وارد استان چهار محال و بختیاری شد.
شهر کرد، مرکز استان چهار محال و بختیاری، جایی که 17 مقصد استانی رئیس جمهور شده. ادای احترام به شهدای گمنام اولین برنامه رئیس جمهور بعد از ورود به شهر بود. بعد هم حضور در جمع سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، جمعی که بیواسطه و صریح مطالباتشان را با رئیس جمهور در میان گذاشتند. در این جمع رئیس جمهور تولید کنندگان و صنوف را فرماندهان اصلی میدان جنگ دانست.
با هماهنگی و همدلی و همراهی این عزیزان، خودمون رو موظف میدونیم هر کاری از دستمون بر بیاد بستر رو برای روند کاری که شما دارید انجام میدید آماده کنیم.
همچنین در حضور رئیس جمهور دو تفاهم نامه همکاری امضا و سه افتتاح برخط هم انجام شد. آقای پزشکیان بعد هم میهمان فرهیختگان و فعالان فرهنگی استان شد. این بار هم مطالبات فرهنگی بی کم و کاست مطرح شدند.
آقای دکتر، شهر کرد مرکز استان چهارمحال بختیاری یک کتابخانه استاندارد ندارد.
آقای پزشکیان همچنین در جمع فعالان فرهنگی استان توجه به امورات مردم را از اولویت‌های اصلی دولت عنوان کرد.
اگر عموم مردم ناراضی باشن، یه خواص اگر راضی باشن به درد نمیخوره، میاد اینا رو میشوره و میبره. ما باید کاری بکنیم که مردم راضی باشن.
فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اجرایی رئیس جمهور از اختصاص 28 هزار میلیارد تومان برای پیشرفت طرح‌های عمرانی در استان چهار محال و بختیاری خبر داد. آقای قائم پناه گفت 15 هزار میلیارد تومان هم تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی، صنعت و گردشگری اختصاص می‌یابد.
8 میلیارد و 28 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی از طریق بودجه عمومی کشور مصوب شده که در سال 404 و 405 و مختصری هم در 406 اختصاص پیدا خواهد کرد. حدود 15 هزار میلیارد تومان هم از تسهیلات بانکی استفاده میشه برای سرمایه درگردش صنایع و همینطور توسعه صنایع کشاورزی و گردشگری.
سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان در پی شهادت شهید امنیت امیر حسام خدایاری فرد در پیامی تاکید کرد شهادت مظلومانه این بسیجی جوان و زخمی شدن 13 تن دیگر از همرزمانش در پی اقدام ناگهانی و خشن عوامل فرصت طلب وابسته به دشمن در شهر کوهدشت که با نفوذ، تحریف و بهره‌گیری از فضای اعتراضات مردمی رقم خورد، نمونه‌ای از تعهد و ایثار بسیجیان این مرز و بوم در استقرار ثبات و امنیت است. سپاه استان لرستان این ضایعه جانکاه را به خانواده و همرزمان بسیجی این شهید والا مقام تسلیت و تبریک عرض کرده و گفته خواب دشمنان خبیث ملت ایران برای امنیت زدائی و بی‌ثباتی سرزمین امن ایران هیچگاه تعبیر نخواهد شد. رئیس کل جدید بانک مرکزی ثبات اقتصادی را مهمترین اولویت کاری خود اعلام کرد. آقای عبدالناصر همتی که دیروز با حکم رئیس جمهور سکان هدایت بانک مرکزی را به دست گرفته، در جلسه مشترک هیئت عالی و هیئت عامل این بانک اولویت نخست خود را در شرایط کنونی ایجاد ثبات اقتصادی عنوان کرد و گفت ایجاد ثبات متضمن کنترل تورم و مدیریت نرخ ارز است. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت مدیریت ناترازی‌ها و جلوگیری از اضافه برداشت شبکه بانکی از منابع بانک مرکزی افزود، کشور در شرایط سختی است و فشار تحریم‌ها هم وجود دارد. لذا باید با کمک تمام خبرگان اقتصادی، نمایندگان مجلس و مسئولان شرایط اقتصادی کشور را به ثبات برسانیم تا مردم به آرامش برسند. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت ارز ترجیحی دارو هیچ تغییری نکرده و حذف آن هم مطرح نیست. آقای محمد رضا ظفرقندی همچنین از ثابت ماندن قیمت داروهای ضروری خبر داد و افزود قیمت داروهای مشمول بیمه تغییری نمی کند.
تلاشمون بر اینه که داروهایی که مشمول بیمه و در لیست داروی ما هستند افزایش قیمت پیدا نکنند، چون وارد لیست بیمه ما هستن، ولی داروهایی که خارج لیست بیمه هستن و مورد تایید کمیسیون تعیین داروی ما نیستن طبیعتا مشمول تغییرات نرخ ارز خواهند شد.
وزیر نفت از افزایش حفاری و توسعه میادین گازی در بخش‌های خشکی و دریایی خبر داد و گفت با این اقدام تا چند روز آینده حدود 6 میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده می‌شود. آقای محسن پاک‌نژاد افزود
ما امسال در حوزه افزایش میزان گاز خام تولیدی که در واقع حوزه بالادست هست افزایش قابل توجهی داشتیم، قابل توجه به لحاظ امکانات توسعه. این افزایش بخشیش از محل میادین گازی خشکی بوده، مثل خارتنگ، مثل توس که ظرف هفته آینده عددی هول و هوش 5-6 میلیون متر مکعب در روز ظرفیت ایجاد میشه که امکان افزایش تولید گاز رو داریم. بخشیش در بخش دریا هست، در واقع متمرکز در حوزه دریا هستش که این فیلد ریلینگا و حفاری های درون میدانی داره خوشبختانه به نتیجه میرسه که بخش قابل ملاحظه و قابل توجهی است و این میزان میتونه کمک بکنه اگرچه اندک ولی تا حدودی به رفع میزان ناترازی انرژی که این روزها باهاش مواجهیم.
حفاری چاه دهم فاز 11 پارس جنوبی به اتمام رسید. طبق اعلام مدیرعامل شرکت پتروپارس با وارد مدار شدن این چاه تولید روزانه گاز کشور حدود 2,500,000 متر مکعب افزایش می‌یابد. آقای ثقفی همچنین گفت عملیات حفاری فاز 11 که در مرزی ترین نقطه میدان مشترک پارس جنوبی قرار دارد از سال 1399 آغاز شد و در 17 ماه گذشته ظرفیت تولید گاز کشور از این فاز دو برابر شد. حدود 17,000 قطعه سکه در حراج دیروز مرکز مبادله ایران فروخته شد. بنابر اعلام این مرکز در 92مین حراج مرکز مبادله ایران 16,703 قطعه سکه طلای ضرب 1404 به فروش رسید. مهلت دریافت سکه با هزینه تحویل و بدون هزینه انبارداری از 23 دی تا 4 بهمن است. در این هرش 5541 قطعه ربع سکه بهار آزادی، 4467 قطعه نیم سکه بهار آزادی و 6695 قطعه تمام سکه بهار آزادی به خریداران تخصیص یافت. نامه ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره تهدیدهای اخیر آمریکا. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین در واکنش به تهدیدهای اخیر آمریکا علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان با ارسال نامه‌ای به رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پیامدهای خطرناک عادی‌سازی این تهدیدها برای اعتبار آژانس و معاهده جهانی عدم اشاعه هشدار داد. جمهوری اسلامی ایران با اعلام اینکه عادی‌سازی چنین تهدیدهایی اعتبار آژانس را به خطر می‌اندازد و اعتماد بین‌المللی ایجاد شده بر اساس کار راستی آزمایی آن را تضعیف می‌کند، تأکید کرد چنین اقدامات بی‌ملاحظه‌ای باید محکوم شود و عاملان آن کاملاً پاسخگو باشند. نماینده روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت مسکو با هر گونه تلاشی برای بازگرداندن تحریم‌های سابق علیه ایران که در پی انقضای قطعنامه 2231 لغو شدند در شورای امنیت مخالفت خواهد کرد. به گفته دیمیتری پولیانسکی، روسیه قصد دارد از بازگرداندن سازوکار تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران جلوگیری کند، به دلیل اینکه انگلیس، آلمان و فرانسه حق استفاده از این سازوکار را از دست دادند. پولیانسکی تاکید کرد سازوکار برگشت تحریم‌ها برای روسیه و متحدانش وجود ندارد و سه کشور اروپایی در تلاش است تا یک واقعیت موازی ایجاد کند که با قوانین بین‌المللی مطابقت ندارد. وی همچنین گفت روسیه خواهان بازگرداندن نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا به عنوان سکویی برای گفتگو و همکاری است. عضو ارشد حماس طرح موضوع خلع سلاح مقاومت غزه همزمان با ادامه تجاوزگری رژیم صهیونیستی و عدم پایبندی این رژیم به تعهدات خود را امری غیر ممکن و بیهوده دانست. اسامه همدان با اشاره به حمایت رئیس جمهور آمریکا از موضع نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره خلع سلاح حماس گفت اظهارات ترامپ در جریان دیدار با نتانیاهو تفاوتی با رویکرد همیشگی و جانبدارانه واشنگتن در حمایت از تل آویو ندارد و نشانه‌ای از تغییر سیاست آمریکا دیده نمی‌شود. همدان اقدام رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن منطقه سومالیلند را در چارچوب نقشه‌های این رژیم برای تخلیه ساکنان غزه و کرانه باختری و آوارگی فلسطینیان دانست و از جامعه بین‌المللی خواست تا مانع طرح‌ها و تلاش‌ها برای آواره کردن مردم فلسطین و کوچ اجباری آنها شوند. رئیس جمهور چین تاکید کرد اتحاد دوباره چین و تایوان حتمی است. شی جی پینگ در سخنرانی سالانه خود به مناسبت شب سال نو در پکن گفت اتحاد مجدد سرزمین مادری ما غیر قابل توقف است. رئیس جمهور چین روز چهارشنبه و پس از اعلام پایان رزمایش نظامی مأموریت عدالت 2025 ارتش این کشور که در اطراف جزیره تایوان برگزار شد تاکید کرد جلوگیری از وحدت دوباره چین امکان پذیر نیست.
رزمایشی بزرگ که میگویند از لحاظ وسعت بی سابقه است. کاترینا یو، خبرنگار الجزیره در پکن.
ارتش چین نیروی دریایی، هوایی و موشکی خود را از 5 جهت مختلف به تایوان اعزام و موشک‌های دوربردش را آزمایش کرد. این رزمایش بزرگتر از هر رزمایش دیگری است که چین تاکنون انجام داده.
علاوه بر وسعت، برنامه‌ها و اهداف هم با گذشته تغییر کرده و حاوی پیام است. تمرین محاصره و آزادسازی تایوان، کلماتی که بیش از ناوها و موشک‌ها برای دنیا پیام دارد. کاترینا یو، خبرنگار الجزیره در پکن.
این اولین بار است که پکن از محاصره نظامی تایوان می‌گوید و به دیگر کشورها درباره توانایی کنترلش بر این جزیره هشدار می‌دهد.
پکن می‌گوید اقدامش واکنشی است. واکنش به سفرهای پیاپی مقامات آمریکا در 3-4 سال اخیر به تایوان و فروش بیش از 11 میلیارد دلاری سلاح به آن. حالا کار به جایی رسیده که ژاپن هم بر سر تایوان خط و نشان کشیده. ویلیام یانگ، تحلیلگر مسائل شرق آسیا.
چین با این رزمایش یک سیگنال مهم را به دولت تایوان و آمریکا و ژاپن و دیگر کشورهای همفکرشان صادر کرد که سر مسئله تایوان کوتاه نمی آید.
تایوان سال هاست که به محل تقابل آمریکا و چین تبدیل شده، اما این تقابل هرچه که می گذرد جدی تر می شود، تا جایی که دانشمندان روابط بین الملل تقابل بر سر این منطقه را نمادین توصیف می کنند. تقابلی که هر روز آشکارتر می شود و دامنش از حوزه های اقتصادی به نظامی گسترش یافته. دکتر زاک کوپر، عضو ارشد مؤسسه پژوهشی امریکن انترپرایز.
در آغاز قرن چین عمدتاً به موشک‌ها و پدافندهای ساحلی متکی بود، اما در دهه گذشته از قابلیت‌های نظامی و دفاعی جدیدی رونمایی کرده که نشان دهنده تغییر به سمت نمایش قدرت است. چین همراه با رشد اقتصادی قابلیت‌های نظامی و ابزارهای قدرتنمایی‌اش را هم رشد داده.
سانوز کاهانی، خبرگزاری صدا و سیما.
آمریکا از حمله دوباره به 3 شناور در دریای کارائیب خبر داد. فرماندهی جنوبی آمریکا مدعی شد که این حمله در آب‌های بین‌المللی منجر به کشته شدن 3 قاچاقچی مواد مخدر شده. ارتش آمریکا در ماه‌های اخیر و به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر 10 شناور را در سواحل آمریکای لاتین منهدم کرده است. عملیاتی که به کشته شدن حدود 100 نفر انجام می‌ده. گفته شده بسیاری از کشته شدگان صیادانی بودند که مشغول فعالیت بودند و هدف حملات آمریکا قرار گرفتند. گروه‌های حقوق بشر این عملیات آمریکا را اعدام‌های فراغذایی و جنایت جنگی اعلام کردند. و بلاروس از استقرار موشک‌های هسته‌ای اورشنیک روسیه در خاک این کشور خبر داد. وزارت دفاع بلاروس ویدئویی منتشر کرد که در آن پرتابگرهای متحرک اورشنیک در حال حرکت در جاده‌های جنگلی دیده می‌شوند. این وزارتخانه محل دقیق استقرار موشک‌ها را اعلام نکرد. رئیس جمهور بلاروس اوایل ماه جاری میلادی از استقرار این موشک بالستیک میانبرد خبر داده بود. رئیس جمهور روسیه هفته گذشته اعلام کرد که موشک‌های هسته‌ای اورشنیک در بلاروس مستقر خواهند شد. رسانه‌های روسیه علت استقرار موشک‌های هسته‌ای در بلاروس را تهدیدات فزاینده ناتو اعلام کرده‌اند. همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. سپاهان و استقلال امروز آخرین بازی نیم فصل لیگ برتر فوتبال رو در اصفهان برگزار می‌کنند. این بازی معوقه از هفته 10 ساعت 16:30 با قضاوت سید وحید کاظمی در ورزشگاه نقش جهان آغاز میشه و بنابر اعلام رئیس فدراسیون فوتبال حضور تماشاگران در اون بلا مانعه. محرم نوید کیا، سرمربی سپاهان:
استقلال توی فاز هجومی یکی از بهترین تیمای ایرانه که فوق‌العاده نفرات خیلی خوبی داره که میتونه خیلی آسیب به هر تیمی برسونه. خیلی باید باهوش بازی کنیم. جدای از اینی که باید کیفیت خوب داشته باشیم، نیاز داریم که توی این بازی تمرکز زیادی داشته باشیم و تمام دقایق بازی رو با تمرکز بالا بازی کنیم. اصلاً شرایط استقلال و امتیازهایی که از دست داده نباید باعث بشه که ما فکر کنیم که اون تیم الان شرایط خوبی نداره و ما شاید بتونیم راحت تر بازی کنیم. به هیچ وجه اینجوری نیست، چون میدونیم که استقلال خیلی خیلی تیم با کیفیته، خیلی با کیفیت، بازیکنهای خیلی خوبی داره که هر کدومشون در لحظه ممکنه تأثیرگذار باشن و روند یه بازی رو تغییر بدن. سعی میکنیم که با کیفیت خیلی بالا بازی کنیم و امیدوارم که مثل همیشه در ابتدا بازی با کیفیت انجام بدیم و بعدش هم بتونیم که امتیاز خوبی از این بازی بگیریم.
در جدول تیم سپاهان با 30 امتیاز صدر نشینه و استقلال با 22 امتیاز رده ششم رو در اختیار داره. فولاد سیرجان 10 برد پی در پیش رو در لیگ برتر والیبال مردان دشت کرد. در هفته 10 رقابت ها فولاد سیرجان در 3 دست پیاپی صنعتگران امید رو شکست داد و با 10 برد و 28 امتیاز موقعیتش رو در صدر جدول حفظ کرد. شهداب یزد با برتری 3-0 مقابل سایپای تهران هم امتیاز با فولاد در پله دوم جدول ایستاد و سپاهان با حساب 3-1 میزبانش رازیم پلیمر رو مغلوب کرد و در پله سوم جدول 24 امتیازی شد. در دیگر بازی‌های این هفته دیروز چادرملوی اردکان 3-1 طبیعت اسلام شهر رو برد، شهرداری ارومیه 3-0 استقلال گنبد را از پیش رو برداشت، پیکان تهران 3-0 بر پاس گرگان غلبه کرد و مهرگان نور 3-2 از سد مس رفسنجان گذشت. تیم فوتبال امید ایران که اردوی آمادگیش رو برای حضور در جام ملت‌های آسیا در امارات برپا کرده، امروز در دیداری دوستانه برابر تیم امید چین سفارایی می‌کنه. شاگردان امید روانخواه پس از بازی با چین دو روز دیگه تمریناتشون رو در دبی پیگیری می‌کنند و سپس برای حضور در جام ملت‌های کمتر از 23 سال آسیا که از 16 دی در عربستان آغاز میشه عازم این کشور خواهند شد. تیم ایران در گروه سی با کره جنوبی، ازبکستان و لبنان هم گروهه. از توجهتون سپاسگزارم.
سد اخند شهرستان عسلویه در بارش‌های اخیر نخستین بار از زمان آبگیری سرریز کرد. این سد که حدود 2 میلیون متر مکعب ظرفیت دارد، در سال 1401 آبگیری شد.
بارندگی های اخیر در عسلویه، جنوبی ترین شهرستان استان بوشهر، نخستین سرریز سد اخند را رقم زد. رویدادی مهم برای منطقه‌ای که تجربه کم آبی را به خوبی می شناسد. ذخیره این مخزن حدود 2 میلیون متر مکعب است و اکنون بخشی از آب شرب و نیازی که کشاورزی منطقه با اطمینان بیشتری تامین می شود. رضا چویلی، معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه بوشهر:
طی دو سامانه بارشی اخیر که از هفته بایانی آذر ماه شروع شد و در هفته اول دی ماه هم ادامه پیدا کرد، حجم آبگیری 4 سد مخزنی در دست بهره برداری و 2 سد مخزنی آبگیری شده استان معادل مجموعاً 43 میلیون متر مکعب بود که با توجه به اینکه بیشترین بارش ها هم در نیمه جنوبی استان صورت گرفت، 2 سد باغان با حجم 10.5 میلیون متر مکعب و سد اخند به میزان 2 میلیون متر مکعب برای اولین بار آبگیری و سرریز داشتند.
این سد علاوه بر تامین آب، نقش جدی در کنترل سیلاب رودخانه اخند دارد و از آسیب به زیرساخت‌ها و صنایع پایین دست جلوگیری می‌کند.
ابراهیم فولادی، مجری طرح سد اخند:
شروع عملیات اجرایی ما در بارندگی‌های اخیر اولین بار بوده که ما سدمون تکمیل شده، کل حجمش در واقع پر شده و خدمتتون که عرض بکنم ما سال 1401 اولین در واقع استارت آبگیری ما اتفاق افتاد و در حال حاضر ما بالغ بر 90% پیشرفت فیزیکی داریم.
نتیجه این اتفاق برای مردم منطقه یعنی آبی پایدارتر و مدیریت بهتر منابع در سال آبی پیش روست. سرریز نخستین سد اخند نشانه عملکرد مؤثر این سازه در مهار سیلاب و تامین بخشی از نیاز آبی عسلویه است. رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، بوشهر.
سازمان هواشناسی امروز برای برخی مناطق شمال غرب و غرب کشور بارش برف و باران پیش بینی کرده. بنابر اعلام این سازمان، دمای هوا امروز در بیشتر مناطق کشور افزایش می‌یابد. برای اطلاع از تازه‌ترین اخبار آب و هوای کشور ارتباط تلفنی داریم با آقای نقشین، کارشناس سازمان هواشناسی. سلام، من شما توضیحات شما رو می‌شنویم.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم ارمی، خدمت شنوندگان خبر رادیو ایران هم عرض سلام دارم و صبح بخیر عرض می‌کنم.
متشکرم از شما.
بله، امروز در شمال غرب و غرب کشورمون افزایش محسوس دما رخ داده، اما بارش برف رو هم امروز در آذربایجان غربی و کردستان به صورت بارش خفیف برف شاهد هستیم. امروز ورود سامانه بارشی از سمت شمال غرب به کشور رو خواهیم داشت. برای آذربایجان‌های غربی، شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، بخش‌هایی از کرمانشاه، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان و ارتفاعات شمال شرق خوزستان بارش رو خواهد داد به شکل برف و باران. این وضعیت فردا علاوه بر این مناطق برای بخشهایی از ایلام، قزوین، البرز، تهران، مرکزی، قم، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، ارتفاعات سمنان و ارتفاعات غربی اصفهان هم انتظار داریم که رخ بده. شنبه بارش محدود میشه به استانهای ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی و در بخشهایی از شمال غرب و غرب هم بارش پراکنده خواهیم داشت. امروز برای بخشهایی از شرق و جنوب شرق کاهش دید و کاهش کیفیت هوا بر اثر پدیده گرد و خاک وجود داره. این گرد و خاک پیش بینی می‌کنیم که در اواخر وقت امروز کیفیت هوا بهتر بشه. برای
تهران رو هم اشاره می‌فرمایید؟ خیلی کوتاه.
تهران هم بگم که امروز آسمانی صاف خواهد داشت. انتظار داریم در بعضی ساعات غبار محلی هم در تهران شکل بگیره. فردا بعد از ظهر افزایش ابر بارش‌های پراکنده آغاز میشه. فردا شب و همچنین روز شنبه هم تهران بارش‌های پراکنده برف و باران رو خواهد داشت.
بله خیلی متشکرم از شما. از شاخص آلودگی هم اگر اطلاعی دارید سریع بگید.
بله شاخص آلودگی تهران به طور میانگین در ایستگاه‌ها 105 که ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داره.
خیلی متشکرم آقای نقشینه، خدا نگهدار شما.
تشکر.
و اما هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:08 است. سپاس از همراهیتون، خدا نگهدار.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
ایران غنی شده. چرا ما هسته‌ای هستیم؟ سلام. شاید خیلی‌ها باور کنن که تو موضوع هسته‌ای دشمن فقط نگرانه که نکنه ایران بمب اتم بسازه. نه نه نه، نگرانی دشمن خیلی فراتر از این حرف هاست.
دشمن بیشتر از این که از اورانیوم غنی شده بترسه، از ایران غنی شده میترسه.
چون باعث میشه که وابستگیمون به کشورهای غربی بیش از پیش کم بشه و دیگه با هیچ اهرمی نتونن ما رو تحت فشار قرار بدن.
ایشون خیلی پیشرفت کردی ها، ولی کلا نه، همت خودت بوده واقعا. ولی الان نمیتونی بری، همه برن، شما همه رو شکار داری.
میدونستید بررسی فرایندهای هواشناسی هم به انرژی هسته‌ای مرتبطه؟ اولین ترفند ما ردیابی ایزوتوپای رادیواکتیو توی اتمسفره. طبیعت خودش مواد رادیواکتیو مثل رادون 222 یا تریتیوم تولید میکنه که از خاک، سنگ‌ها یا حتی واکنش‌های کیهانی توی اتمسفر میاد. این ایزوتوپ‌ها با جریان‌های هوا، بارون و ابرها جابجا میشن که با اندازه‌گیری این مواد با دستگاه‌های تیپ‌سنج گاما میتونی بفهمی هوا چطور حرکت میکنه، بارون از کجا میاد یا حتی چرخه‌های آب توی طبیعت چطور کار می‌کنن. محققان سازمان هواشناسی از ایزوتوپ‌های تریتیوم برای ردیابی منشأ بارندگی های زاگرس استفاده کردند. با تحلیل این ایزوتوپ‌ها توی آب بارون فهمیدن که بیشتر رطوبت از خلیج فارس میاد، نه دریای مدیترانه. تو خوزستان هم طوفان‌های گرد و غبار رو با تیپ سنجی گاما بررسی می‌کنن. اینطوریه که ذرات معلق تو هوا مواد رادیواکتیو طبیعی مثل پتاسیم 40 دارن که با تحلیل این پرتوها میفهمیم گرد و غبار از کجا اومده. یه ابزار دیگه هم وجود داره، مثلا برای اینکه بفهمیم ابرها چطور شکل میگیرن یا اقلیم چطور تغییر کرده، از پرتوهای کیهانی استفاده میکنیم. این پرتوها از فضا میان و ایزوتوپ‌های مثل بریلیوم 10 تولید میکنن. با اندازه‌گیری این ایزوتوپ‌ها توی لایه‌های مختلف اتمسفر میتونیم بفهمیم ابرها چطور تشکیل میشن یا حتی تغییرات بلندمدت آب و هوا مثل دوره‌های خشکسالی چطور رخ دادن. حالا تصور کنید ما از این توانایی‌های هسته‌ایمون دست بکشیم. اون وقت برای فهمیدن وضعیت آب و هوا هم باید محتاج کشورهای غربی باشیم.
برای همینه که اینا از ایران غنی شده میترسن، نه فقط از اورانیوم غنی شده.
Why are you putting up, you know, why do you need civil nuclear? I just don't see it.
این صدای ترامپه که توی مصاحبه تلویزیونی به منابع نفتی ایران اشاره میکنه و میگه چرا کشوری که این همه منابع نفتی داره باید به دنبال راه اندازی انرژی هسته‌ای حتی در قالب غیر نظامی باشه. در انتهاش هم میگه که من واقعا اینو درک نمیکنم. اما برخلاف ترامپ، ما این چرایی و علت مخالفت غربی ها با پیشرفتمون رو خیلی خوب درک میکنیم
و برای همینه که ما هسته‌ای هستیم.
حدود 11 میلیون موتورسیکلت در کشور فاقد بیمه نامه هستند. این یعنی اگه شما صاحب یکی از این 11 میلیون موتورسیکلتی، به هوش به گوش. امسال موتورسیکلتتو بیمه کنی، تمام جریمه هات بخشیده میشه. این بخشودگی شامل کسانی میشه که تا 13 دی ماه مصادف با روز پدر موتورسیکلت خودشونو بیمه کنن.
پدرم غرور من پیش تو سرخم میکنه، پدرم نگاه تو درد منو کم میکنه.
پس با مراجعه به نمایندگی های شرکت بیمه و خرید بیمه شخص ثالث 1 ساله برای موتورسیکلتتون از جریمه نداشتن